مجله شامگاهی.
درود گرم و فراوان به یک و یکی عزیزان شنونده گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. ساعت اول مجله شامگاهی چهارشنبه ششم فوریه را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید و شما را در این برنامه من میرزا سلیمپور از استودیو این رادیو در پراگ همراهی میکنم. ساعت در پایتخت چخیا 3 بعد از ظهر.
سلام شنوندگان گرامی، سفرگل عالمی در هستم در طول این برنامه از استودیو رادیو آزادی در پایتخت تاجیکستان همراه شما هستم. ساعت در دوشنبه هفته بیگاه.
در آغاز برنامه طبق معمول مرور به خلاصه مهمترین خبر و تحولات تاجیکستان و جهان در نزد میکروفون همکارم نور محمدی خالزاده.
سلام شنوندگان گرامی، در رایدهی سه شنبه بزرگ یا سوپر تیوزدی در اکثر ایالت های امریکا جان مککین نامزدی مقام ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه در صف پیش قرار دارد، اما در مبارزه ها میان نامزدها هیلری کلینتون و باراک اوباما از حزب دموکرات برتری مشخصی هیچ یک از آنها مشاهده نشده است. کندلیزا رئیس وزیر خارجه آمریکا از متحدانش در پیمان ناتو خواست که برای مبارزه بر ضد شورشیان در جنوب افغانستان به این کشور نیرو بفرستند. خانم رئیس در راه به سوی لندن در صحبت با روزنامه‌نگاران گفت که برای هماهنگی فعالیت ناموزون ناتو فرستاده بین المللی باید هر چه زودتر به افغانستان برود. خانم رئیس در لندن با رهبران بریتانیا استراتژی ناتو درباره افغانستان و مسئله های دیگر را بررسی می کند. اتحادیه اروپا امضای یک قرارداد سیاسی با صربستان را که برای روز پنجشنبه به نقشه گرفته شده بود به تأخیر انداخت. اولی رهن کمیسری توصیه اروپا گفت سبب تأخیر در امضای قرارداد این است که بعضی سیاستمداران در بلگراد مشکل پیش آورده اند.
ما از مشکل پیش آورده بعضی سیاستمداران در بلگراد عمیقاً اظهار تأسف میکنیم. آنها مراسم امضای روز پنجشنبه را به مشکل روبرو کردند. به نظر من آنها نتوانستند صدای مردم سرب را که یکشنبه گذشته به نفع آینده صربستان در اتحادیه اروپا رای دادند بشنوند، رأیی که زندگی بهتر و حقوق شهروندان را تامین میکرد.
وایسلاو کشتونیتسا نخست وزیر صربستان از پیشنهاد اتحادیه اروپا انتقاد کرد و گفت این یک حیله است که میخواهند بدین ترتیب صربستان استقلال کوسوو را به رسمیت بشناسد. نهاد اصلی ناظر بر انتخابات وابسته به سازمان امنیت و همکاری اروپا و روسیه یک گروه تدارکاتی خواهد فرستاد. در این باره کورتیس بادن سخنگوی این نهاد خبر داد. با گفته وی این گروهی چهار نفری امروز وارد مسکو می شود. بعدین می گوید 15 ناظری دیگر درخواست روادید روسیه کرده اند و روز جمعه برای آماده کردن سفر ناظران دیگر به روسیه خواهند رفت. با گفته بعدین سازمان امنیت و همکاری اروپا همچنان پافشاری می کند که روسیه 70 ناظر را بپذیرد. 4 سال پیش بر جریان انتخابات روسیه 400 ناظری این سازمان نظارت کرده بودند. ادامه اخبار. امروز پارلمان ترکیه مسئله اجازه روسری دختران در دانشگاه ها را بررسی می کند. این موضوع یکی از مسئله های حساس جامعه عمدتاً مسلمان ولی دنیوی ترکیه دانسته می شود. حکومت ترکیه که ریشه های اسلامی دارد پیشنهاد کرده است که ماده منع پوشیدن روسری از قانون اساسی این کشور برداشته شود تا دختران با روسری به دانشگاه آیند. اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان برای یک بازدید رسمی در مسکو قرار دارد و امروز با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ملاقات کرد. آنها راه های تحکیم روابط میانی دو کشور را بررسی کردند. کریموف قبل از ملاقات به روزنامه‌نگاران چنین گفت.
واقعا هم من بار دیگر مناسبات میانی کشورهایمان را در شرایط کنونی تاکید میکنم. احترامی را که ازبکستان به روسیه دارد.
بازدید کریموف از روسیه ادامه دارد. نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان امروز در پیام سالانه خود به مردم کشورش از حکومتش خواست در حل مسئله های انرژی نقشی بارز بازی کند. ماه گذشته قزاقستان سهمیه خود در پالایشگاه نفت قشقن را دو برابر افزایش داد و بدین طریق شرکت اینی ایتالیا را از نقش رهبری محروم کرد.
بخشی خبری مجله شامگاهی بود در تهیه همکارم نور محمدی خالزاده.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و اکنون نگاه می‌افگنیم به سرخط چند مطلبی مهمی قسمت اساسی برنامه.
سوپر سه‌شنبه را کی برد؟
نامزد جمهوری خواهان تقریبا دقیق شده است، جان مکین.
ولی هیلاری کلینتون و باراک اوباما مبارزه را به خاطر کسب پشتیبانی اکثریت حزب دموکرات همچنان ادامه خواهند داد.
پارلمان ترکیه امروز با بررسی مسئله لغو قانون منع حجاب در دانشگاه ها را شروع کرد.
گناهگار کیست؟ یک هیئت اعزامی با تحقیق ماجرای زد و خورد مسلحانه در شهرک غرم پرداخته است.
باز هم شدیدتر شدن لیمیت توزیع نیروی برق در تاجیکستان.
همچنین در این برنامه با کرسی معاون وزیر خارجه ازبکستان نشستن گلنارا کریموا و دختر پرزیدنت و توازن های نظامی در جهان معاصر.
توجه چین به نیروگاه نورآباد، روز ملی صدر تاجیکستان و غیر چشم داشت پایین رفتن قیمت دلار آمریکایی در صرافی های دوشنبه. شنونده عزیز مجله شامگاهی چهارشنبه 6 فوریه از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. بررسی مسائل در قسمت اساسی برنامه را این بار از نتیجه رای‌گیری های مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شروع میکنیم. مرکه‌ای که روز سه‌شنبه 5 فوریه و یا به اصطلاح در روز سوپر سه‌شنبه در 24 ایالت برگزار شد. و اما سوپر سه‌شنبه این بار تا کجا توانسته است به این سوال اصلی که در نهایت احزاب دموکرات و جمهوری خواه را در انتخابات پرزیدنتی ماه نویبر آیا کدام دو نامزد نمایندگی خواهد کرد پاسخ دهد.
رای‌گیری های مقدماتی به خاطر تعیین نامزد حزب جمهوری خواه که در 21 ایالت و طور رایجش در دو شکل پرایمریز یا کوکوس برپا گردید، امکان پیروزی نهایی سناتور جان مکین را برالوی نتر کرد. هرچند پیروزی او دیگر یک چیزی یقین ارزیابی می شود، ولی مکین تا حال به اکثریت آرای حزب جمهوری خواه دست نیافته است. اما کارزار دموکرات ها طوری هم که انتظار می رفت، با وجودی در 22 ایالت برگزار شدنش نتوانست به سبقت پرشوری بین باراک اوباما و هیلاری کلینتون نقطه تمد گذارد. با گزارش همکاری ما سلیم ایوبزاد گوش می دهیم.
سه‌شنبه بزرگ آمریکا گذشت، اما سبقت بزرگ آمریکا برای کرسی ریاست جمهوری این کشور ادامه دارد. ادامه دارد در فضای پیچیده تر رقابت ها، زیرا انتخابات ابتدایی همزمان در 24 ایالت روز 5 فوریه تناسب نیروی حریفان و میل انتخاب کنندگان را نه روشن‌تر بلکه تاریک‌تر کرد. نتیجه نسبتاً آشکارتر این آوازدهی تسلط قوی پیدا کردن جان مکین در بین نامزد شونده های جمهوری خواه می باشد. خود او نیز پیروزی در ایالت های کلیدی کالیفرنیا، ایلینویس و نیویورک را به طرفداران شادمانش این گونه تفسیر کرد. مکین میگوید هرچند هرگز خود را بی‌طالع نمی حسابید و توانست از صف آخر به سوی پیروزی حرکت کند، اکنون باید معتقد باشد که نامزدی حزب جمهوری خواه و مدعی اساسی نامزدی پرزیدنتی است. پیروزی نامزد شونده دیگر جمهوری خواهان والی سابق آرکانزاس مایک هکبی در 5 ایالت نیز به سود مکین بود، زیرا رقیب اساسی او میت رامنی را به عقب انداخت. اما باز هم هر دو حریف مکین امکانات زیاد دارند جای اول را از دست وی بگیرند. تا حالا مکین پشتیبانی 560 وکیل انجمن آینده حزب را به دست آورده است و برای نامزد شدن باید جمعاً پشتیبانی نزدیک به 2000 وکیل را تامین کند. در نشیمن دموکرات ها پیچیدگی نامعینی باز هم بیشتر است. هیلاری کلینتون در ایالت های سرحالی مانند نیویورک و کالیفرنیا غالب آمد و شماری وکیلان طرفدارش را به 829 نفر رساند. تحلیلگران میگویند و مخصوصا در میان قشر سنتی دموکرات ها صنف کارگر با وعده های خدمات بهتری طبی، کمک های اجتماعی و امکانات های آموزش و پرورش موفقیت بیشتر یافت و یک بخش دیگر مهم انتخاب کنندگان اسپانی تبارانی آمریکا را به اردوی خود بپیوست. در نطق خیش پس از پایان آوازدهی خانم کلینتون برنامه و تلاش های خود را با چرب زبانی تعریف کرد.
ما امروز با یک آواز میگوییم کودکان را که مکتب میخواهند به ما بدهید، مردمان را که کار کردن میخواهند به ما بدهید، سابقه داران را که به پرستاری نیاز دارند به ما بدهید، اقتصادیات را برای بازسازی و جنگ را برای خاتمه به ما بدهید، این ملت محتاج به طبابت را به ما بدهید، این جهان را برای پیشگامی به ما بدهید، این فرصت خوب را به ما بدهید. من میدانم ما تیاریم. شکر شما و خدا مددگار.
رقیب کلینتون باراک اوباما نیز حق داشت خرسندی کند و از خانم کلینتون دیده در بیشتر ایالت ها پیروز گردید. به ویژه جامعه های سیاه‌پوستان آمریکا از او به طور گسترده پشتیبانی کردند. شب گذشته نیرو و غیرت او در حال افزایش نمودار می شد. اوباما شعار می زد که دور ما هم فرا رسید، ما نیروی حقیقی ام و آمریکا را تغییر خواهیم داد.
Our time has come. Our movement is real. And change is coming to America.
شماری عمومی وکیلانی که از اوباما پشتیبانی کردند اکنون به 750 نفر رسید در مقابل 829 وکیلی طرفدار خانم کلینتون. از آنها کسی نامزد خواهد شد که در انجمن حزب دموکرات رأی 2025 وکیل را به خود اختصاص دهد. اما طور گفتیم سبقت ادامه دارد. در ماهای مارس و اپریل انتخابات های ابتدایی در ایالت های مهم مانند اوهایو، تکساس و پنسیلوانیا برگزار خواهد شد.
نتایج رایگیری های سوپر سه‌شنبه در آمریکا سلیم ایوبزاد گزارش میداد. روز چهارشنبه در پارلمان ترکیه به بررسی مسئله لغو قانون آغاز کرد که تقریبا یک ده ساله به این سو در معرض اجرا قرار داشته، پوشیدن حجاب را در دانشگاه های این کشور منع میکرد. سروزیر ترکیه رجب طیب اردوغان نماینده حزب اسلامگرای عدالت و توسعه ایلاوه به قانون اساسی را به خاطر پایان دادن و برخوردی به گفته او غیر منصفانه نسبت به زنان و دختران دانشجو لازم خوانده است.
فعلا اکثریت مجلس را در ترکیه نمایندگان حزب اسلامگرای عدالت و توسعه در دست دارند و همین طور هم در کرسی رهبر کابینه وزیران و هم در سمت ریاست جمهوری ترکیه نیز نمایندگان همین تشکل سیاسی نشستند. اما تلاش تبدیل مقررات اصولی قانونگذاری دایره های دنیوی را در این کشور در تشویش انداخته است. مویه نگرانی این طایفه احتمال قربان تغییراتی در پیش ایستاده شدن اصل جدایی دولت از دین در ترکیه است که از زمان فروپاشی سلطنت ترکان عثمانی و به چوکه قدرت ترکیه شستن جمهوری طلبان به رهبری کمال آتاتورک بدون تردید مراعات می شد.
این هم گفته نیست که جرایانی که امروزها در ترکیه می گذرد درست برعکس حرکت های مقامات تاجیکستان است که پوشیدن حجاب را در مؤسسه های تعلیمی منع کردند و این تصمیم دوشنبه موج انتقادات را در جامعه به خصوص میان دینداران برانگیخته است. اما تفصیلات آنچه در ترکیه میگذرد در گزارشی از همکار ما نور محمدی خوزاده میشنویم.
روز چهارشنبه نمایندگان پارلمان ترکیه برای اولین بار مسئله پوشیدن روسری در دانشگاه ها را بررسی کردند. ترکیه دولت دنیوی است و از ده ها سال به این سو در این کشور طبق قانون اساسی پوشیدن روسری ممنوع اعلام شده است. هفته گذشته حزب عدالت و ترقیات با رهبری رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه پیشنهاد کرد که در قانون راجع به شرایط پوشیدن روسری اصلاحات وارد شود. این حزب استدلال میکند که برای تحصیل در دانشگاه ها باید همه زنان از آزادی های شهروندی برخوردار باشند. یعنی به نظر این حزب حالا به سبب منع روسری همه دختران به ویژه از خانواده های سنتی و مذهبی نمی توانند در دانشگاه ها تحصیل کنند. اینجا درست همان حالت به یاد می آید که در تاجیکستان برعکس است. در تاجیکستان وزارت معارف برعکس تلاش های حکومت ترکیه پوشیدن روسری در دانشگاه ها را ممنوع اعلام کرده است. مخالفان روسری در ترکیه نیز کم نیستند. ارتش و اکثر کارمندان نظام های دادگاهی و دادستانی و اکثر دانشمندان بر این عقیده اند که اگر پوشیدن روسری در دانشگاه ها اجازه داده شود، نظام موجوده، یعنی دین از دولت جداست، از بین می رود. در ترکیه 84 سال پیش مصطفی کمال آتاتورک دولت مستقل ترکیه را تشکیل و نظام دنیوی را در این کشور جاری کرد. روز شنبه تقریبا 125 هزار در نزد مقبره آتاتورک بر ضد روسری دست به تظاهرات زدند. فوزی ارکلیک یکی از این تظاهر کنندگان بود.
ما نمی خواهیم فرزندانمون را در جمهوری اسلامی تربیه کنیم. می خواهیم آنها در جمهوری آتاتورک به کمال رسند. برای همین ما اینجا آمدیم.
با وجود این، گرالد کناوس، کارشناس در امور اروپای جنوبی شرقی و ترکیه، با رادیوی آزادی گفت که اخیراً در ترکیه شماره جانبداران روسری افزایش یافته است.
این روند سالهای اخیر قوی تر می شود، زیرا به حزب عدالت و ترقیات مؤثر شده است، شماره هرچی بیشتری آدمان را معتقد سازد که این کار هدفهای تندروانه را دنبال نمی کند. به همین دلیل آن را پدیده معمولی می پندارند و فکر می کنند که آن نوع تنظیمی مسئله است که تا میانه سالهای 1990 کسی مثل امروز چنین مشکل را نداشت.
On an issue where until the mid-90s, really you didn't have the same kind of problems that you have today.
با عقیده کارشناسان، مسئله روسری زنان در سالهای 1980 مطرح شد. درست در همان سالهایی که شماره بیشتری زنان در ترکیه میخواستند در دانشگاه ها تحصیل کنند. آن وقت در بعضی حالتها با چنین پرونده ها دادگاه ها رسیدگی میکردند. بعد از سالهای 1990 این مسئله شدیدتر مطرح شد و ارتش بر رئیسان دانشگاه ها فشار می آورد که دختران را با روسری به دانشگاه راه ندهند یا از دانشگاه بیرانند. به همین دلیل، یعنی دلیل منع روسری، بعضی دختران نمی خواستند در دانشگاه تحصیل کنند. دختر اردوغان، نخست وزیر کنونی ترکیه نیز از جمله آنها بود که با نظرداشت چنین مانعه در خارج از ترکیه تحصیل کرد. حالا اگر مسئله روسری در پارلمان ترکیه از حمایت نمایندگان برخوردار شود، در آن صورت بررسی آن روز شنبه دوام خواهد کرد و راجع به آن تصمیم گرفته خواهد شد.
دوباره گرم شدن موضوع روسری و حجاب در ترکیه. مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه. شنوندگان عزیز، مجله شامگاهی بخش تاجیکی رادیوی آزادی رو میشنوید. برنامه رو از اینجا با مسائل تاجیکستان ادامه میدهیم. یک گروه تفتیشاتی عبارت از کارمندان دادستانی کل و ریاست کافتوکاب جنایی وزارت امور داخلی تاجیکستان جهت تفتیش قضیه زد و خورد روز 2 فوریه به ناحیه رشت آمده است. و اما رسیدگی به این قضیه تا این ساعت به کجا رسیده است و آیا تحقیقات معلوم کرده توانسته است که این رویارویی با ای بی کی رخ داد؟ آخرین تحولات مربوط به زد و خورد هفته گذشته در شهرک غرم را هم کاری ما در این منطقه محمودی شادی گزارش می دهد.
یک هیئت تفتیشاتی عبارت از نماینده های دادستانی کل تاجیکستان و ریاست کافتوکاب جنایی وزارت امور داخله برای تفتیش و بررسی جزئیات درگیری میان گروه های امان وزارت امور داخله و شعبه رشتی مبارزه علیه جنایت های متشکل این وزارت در شهرک غرم آغاز به کار کرد. این گروه شام روز سه‌شنبه وارد منطقه رشت شده بود. این هیئت از محل حادثه که درگیری در آن را صورت گرفته بود دیده نموده، کارمندان شعبه رشتی مبارزه علیه جنایت های متشکل را مورد پرسش قرار دادند. اما این گروه تفتیشاتی که تازه شروع به کار کرده است و همزمان به خاطر خلل وارد نکردن به روند تفتیشات از دادن اطلاعات خودداری نمودند. طوری که گفته شد در روز اول تفتیشات اساسا سردار شعبه مبارزه علیه جنایت های متشکل در وادی رشت میرزا خواجه احمدوف به سوال های مفتشان جواب داده است. این مسئول شعبه مبارزه علیه جنایت های سازمان یافته در منطقه رشت در یک صحبت تلفنی به رادیوی آزادی گفت اساسا سوال ها در رابطه با این حادثه و چی گونه رخ دادن آن صورت گرفته است. لازم به یادآوری است به تاریخ روز 2 فوریه در شهرک غرم درگیری میان یک گروه اعزامی عبارت از کارمندان ریاست مبارزه علیه جنایت های سازمان یافته، آمان وزارت امور داخله و شعبه رشتی مبارزه علیه جنایت های متشکل این وزارت به وقوع پیوسته بود که در نتیجه سردار آمان الکس زخارچنکو کشته و 4 نفر دیگر جراحت برداشتند. اما بسیاری از ساکنان منطقه ایرش گفتند باید از روی این حادثه که در روزی روشن به هنگامی رفت و آمد آدمان در مرکز غرم صورت گرفته است یک تفتیشات جدی انجام شده سبب های آن به مردم روشن کرده شود. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
افزا در شهرک غرم و ادامه تلاش های جهت رسیدگی به قضیه میرزا خوجه احمدف. درگیری میان واحدهای وزارت امور داخلی تاجیکستان در شهرک غرم که یک کشته و چهار زخمی از میان کارمندان این نهادها در پی داشت هنوز هم بحث محفل‌های سیاسی تاجیکستان را گرم نگاه می‌دارد. اما در حالی که مقامات مرکزی وزارت امور داخلی در این قضیه کارمندان ریاست منطقوی مبارزه علیه جنایت‌های متشکلانه در شهرک غرم را متهم می‌داند، رهبری آن ریاست میرزا خوجه احمدف در نوبت خود مسئولیت شروع زد و خورد آخری هفته گذشته را بر دوش ماموران به غرب اعزام شده وزارت بار میکند.
اما سوال مطرح همان این است که چرا چنین یک برخورد و رویارویی مسلحانه بین دو زیرنهاد یک وزارت و آن هم وزارت قدرتی تاجیکستان به وجود آمد و اگر هدف ماموران از دوشنبه به غرب اعزام شده وزارت امور داخلی تنها شرکت در جلسه سالانه ریاست منطقوی بود، پس چرا این هیئت در چهار ماشین و سراپا مسلح به آن جلسه رفته است؟ نظری کارشناسان تاجیک را در این باره همکار ما در دوشنبه فرهادی میلاد پرسیده است.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تا یک اظهارات هدف فرستادن هیئتش را بررسی فعالیت ریاست مبارزه بر جنایت‌های متشکلانه ناحیه غرم ارزیابی کرده است. جلال الدین صدرالدینوف سخنگوی این وزارت گفت
زیرنه فرماندان از افتماشین ها گروه کاری به حمله یراقناکی گروه اشخاص دچار گردید که در نتیجه کماندری اطلاعات نامبرده پلکومن که میزه زخرچنگا علیک نیکالیوش حلاق گردن شش نفر کارمندان جگر زخمای درجه گنوگون برداشتن مقصد گذراندین جنبازی سالانه بود.
در اظهارات وزارت کارهای داخله آمده است حمله از سوی میرزا خوجه احمدوف سرور ریاست مبارزه بر جنایت های متشکلانه غرم و تابعانش صورت گرفته است. در همین حال میرزا خوجه احمدوف دعوای وزارت را تکذیب کرد و گفت حمله را نیروهای مخصوص وزارت کارهای داخله آغاز کردند و افزود هدف اگر مشورت سالانه می بود با چند ماشین و حدود 30 سرباز به غرم نمی آمدند و بر ریاست او حمله نمی کردند و هدف وزارت کارهای داخله را این گونه ارزیابی کرد.
یکی از اساسی برای که همین کارها را تذرت بودیم ما مخالفان پیشتی هستیم، ما را چشم دیدن ندارم، میخواهم که برکنار کنم برای آنکه در تاجیکستان به غرض ایما دیگر در یگان منطقه همه را برطرف کردم، فقط ما هستیم در همین منطقه قراردیم که تارا ما را برطرف نکردن، میخواهم که برطرف کنم به همه ضرب روری یا فشار. این یک قرار نیست، 5-6 باشه نسبت ما فشار میارن.
بعد امضای سازشنامه صلح و استقرار ملی در سال 1997 میان حکومت و اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیکستان، اکثر فرماندهان مخالفین به نهادهای امنیتی کشور وارد گردیدند، اما طی 10 سال اخیر اکثریت عمده آنها از کار دولت برکنار شدند، قسمت روانه زندان شدند و عده دیگر با رتبه های بلند نظامی در آزادی اما بدون وظیفه به سر می برند. من جمله جنرال محمد روزی اسکندروف، فرمانده سابق مخالفین و سرور حزب دموکرات تاجیکستان، حالا در زندان به سر می برد. جنرال های دیگر میرزا زیایف، سابق فرمانده اتحاد نیروهای اپوزیسیون و وزیر حالت های اضطراری، و نیز میرزا خوجه نظاموف، فرمانده دیگر مخالفین و رئیس کمیته گمرک تاجیکستان، از مقام ها برطرف و در یگان مقام دولتی فعالیت ندارند. تعداد رزمندگان سابق مخالفین که در مقامات کشور خدمت میکردند و میکنند، دقیق و سرنوشت آنهای نیست که از وظیفه ها برکنار شدند روشن نیست، اما آن که نقش آنها دیگر در حکومت تاجیکستان موثر نیست به قول کارشناسان یک امری بی‌بحث گشته است. کارشناسان میگویند 4 عضو مخالفین سابق برای یک حکومت مشکل نمیتوانند ایجاد کنند، اما امنیت کشور که دستاورد عمده حکومت امام علی رحمان ارزیابی میشود در فعالیت یک نهاد امنیتی تحت سوال برده شده است، زیرا ریاست مبارزه بر جنایت های متشکلانه غرم یک نهاد وابسته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان محسوب میگردد. عبدالغنی محمد عظیموف، کارشناس در امور سیاسی، میگوید روند صلح تاجیکان به بازگشت است و حادثه غرم را نمی میتوان ادامه بحث حکومت مخالفین سابق ارزیابی کرد و افزود این مشکل داخلی وزارت یک کشور مواجه با مشکلات شدید اجتماعی و اقتصادی است.
اگر افزای حضوری جامعه اگر نظر بگیریم، اگر البته این از بیرون از دیوارهای وزارت میپرد، برای همین به فکر من هم مسئله که مسئله غرم که وابسته است، البته این مسئله حساس است، البته اونجا آن کارمندانی که در سابق اپوزیسیون بودند اینها را اینتگراسیون بودند در مقواه مصالح، باید این مسئله حساس را بینیم.
در حالی که مقامات تاجیکستان به بازرسی حادثه غرم مشغول هستند و ریاست مبارزه بر جنایت های متشکلانه این ناحیه فعالیتش را ادامه می‌دهد، سازمان سیاسی وطندار مقرش در مسکو اعلام داشته است تاجیکستان در آستانه جنگ شهروندی قرار دارد. آقای محمد عظیموف وقوع یک جنگ داخلی دیگر را بعید دانسته افزود مشکلات اجتماعی روزافزون در تاجیکستان فقط احتمال سرزدن ناآرامی‌ها در کشور را در پی داشته میتواند.
که حاضر هر یک حادثه میتواند حادثه از عادی هم میتواند یک چون گوگرد علاگیرد و یک مشکلات خیلی وزین باشد، چون که نبودن برق، نبودن دیگر مسئله و آن آورده میرساند که از هر یک حادثه میتواند یک جنبش های بیمانی در جامعه ما صادر شود.
کارشناسان میگویند وقوع خشونت های هم مانند سالهای 92 در حال صورت میگیرد که کشورهای صاحب نفوذ منطقه منفعت دار باشند، اما حادثه غرم باید برخورد حکومت تاجیکستان را به افراد شخصیتشان حساس از قبیل سابق رزمندگان مخالفین تغییر دهد و برای نیروهای منفعت دار در ناامنی کشور زمینه ایجاد نکند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نیمکاسه های زیر کاسه زد و خورد بین ماموران میلیسه در شهرک غرم.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان است. پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
شنونده عزیز مجله شامگاهی چهارشنبه 6 فوریه از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. بررسی مسائل تاجیکستان را در برنامه با گزارشی دیگری از دوشنبه ادامه می دهیم.
دولت تاجیکستان با مراجعت رسمی به کشورهای کمک رسان و سازمانهای مالی بین المللی خواستار کمک های تعجیلی در امر رفع عواقب سردی های سخت زمستانی امساله در کشور شده است. سردی به سابقه یک جا با کمبود شدید نیروی برق و گاز طبیعی باعث از فعالیت بازماندن اکثر کارخانه های صنعتی کشور و خسارات جدی برای بخش کشاورزی شده است. بانک ملی تاجیکستان خسارات وارده به اقتصاد کشور بر اثر سردی های امساله را 850 میلیون سومانی برآورد کرده است. این در حالی است که رجه تغذیه نیروی برق در پایتخت و ولایات تاجیکستان باز هم شدیدتر می شود. تفصیلات دیگر را همکار ما در دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد در دست دارد.
درخواست رسمی دولت تاجیکستان به منظور دریافت کمک تعجیلی جهت رفع پیامدهای زیانبار زمستانی قهرتان امساله و جلوگیری از ادامه آن در جریان ملاقات تیم اقتصادی حکومت تاجیکستان با نمایندگی های سازمان های مالی بین المللی در دوشنبه مطرح شده است. مطلب خان دولتف، مشاور دولتی رئیس جمهوری تاجیکستان در مسائل اقتصادی، در جریان این ملاقات وضع فعلی کشور را بحرانی و امکانات داخلی دولت در برابر مشکلات موجوده را ناکافی ارزیابی کرده است. آقای دولتف تاکید کرده است اثرات منفی وضعیت بحرانی در همه رشته ها محسوس است و در حال حاضر مسئله تامینات مواد غذایی و نیروی برق به منازل زیست و مؤسسات کارخانجات به مشکل جدی تبدیل یافته است. با تایید مشاور دولتی رئیس جمهوری تاجیکستان، زمستان قهرتان امساله همچنین به عرصه کشاورزی کشور از جمله به باغات انگورزار و زمینهای کشت کارتاشکا خسارات هنگفت وارد کرده است که در نهایت امر بحران پیش آمده روند اصلاحات اقتصادی کشور را به نتیجه تمام میکند. در ملاقات مسئولان بخش اقتصادی دولت تاجیکستان بار دیگر بر کاهش بی سابقه آب آبانبار نیروگاه نورک و ضعف تامینات نیروی برق اشاره کرده گفتند در چنین شرایط دولت نیاز به کمک بیرونه را دارد. در پاسخ به درخواست دولت، نمایندگان سازمانهای مالی بین المللی آمادگی خود برای کمک را اعلام داشتند. خسرو شریفوف مسئول بخش کمک های عاجلی برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان گفت طی دو هفته اخیر یکجا با مسئولان کمیته حالت های اضطراری حکومت تاجیکستان نمایندگان سازمان های بین المللی وضع موجوده را مورد بررسی قرار داده اند. آقای شریفوف افزود سازمان های مالی بین المللی با در نظر داشت بحران پیش آمده کمک خود را به مردم خواهند رساند.
بسیاری آن دونرهایی که در جمهوری تاجیکستان حاضر موجود هستند آنها علاقه با خبر هستند. از افیس شویتزاری از طرف حکومت آمریکا هم پیشنهاد شده بود که اگر که از طرف حکومت درخواست پیدا شود آنها نه تنها این دو مملکت دیگر تشکیلات بین الحلقی و تشکیلات سازمان ملل متحد تیار هستند که یاردم خود را رسانند.
خسرو شریفوف مسئول بخش کمک های عاجلی برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان درخواست کمک دولت تاجیکستان به کشورها و سازمان های یاری رسان در حال صدا می دهد که شرکت برق تاجیک از جاری شدن رژه شدیدتر انتقال نیروی برق به پایتخت خبر می دهد. رشید گلوف معاون سرمهندس این شرکت گفت دولت تصمیم گرفته است شروع از روز 6 فوریه برای ساکنان پایتخت به استثنای انشاءات های مهمی حیاتی انتقال نیروی برق را باز هم کاهش بدهد.
شبانه از ساعت 10 یا 11 تا ساعت 5 محدودیت اویدی تامین شهر با نیروی برق برام مونده شود. برای هرچی هم باشد صرفه کرده نیروی برق و نگاه داشتن سطح و بمبور نارک در شهر دوشنبه محدودیتی تامینات نیروی برق را جاری نماییم.
همین منبع افزود امکان دارد رژه نوی انتقال نیروی برق تا آخر ماه روان ادامه یابد، زیرا ذخیره نیروگاه نورک روز تا روز کم می شود و کشورهای همسایه نیز به دلیل سردی امکان انتقال نیروی برق وعدگی به تاجیکستان را نداشته اند. دولت تاجیکستان مبلغ عمومی خسارات رسیده از زمستان سال جاری را 850 میلیون سومانی معادل 250 میلیون دلار آمریکایی برآورد کرده است. در حال حاضر به استثنای کارخانه آلومینی فعالیت بقیه کارخانه های صنعتی متوقف کرده شده است و اما برای کاهش شدت بحران موجود دولت تاجیکستان فهرست مواد اولیه مورد نیاز را تهیه و به سازمان های بین المللی و کشورهای یاری رسان ارائه می کرده است. همچنین در این ملاقات دولت موظف شده است که مکانیزم و یا نحوه تقسیم و در دسترسی اهالی قرار دادن کمک ها را نیز مشخص کند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
مراجعت تاجیکستان به کشورها و سازمانهای کمک رسان. در همین حال تاجیکستان انتقال نیروی برقش را به چند منطقه با این کشور هممرز قرقیزستان قطع کرده است. کمبود شدید نیروی برق در خود تاجیکستان و پایین رفتن سطح آبی آبانبار نیروگاه‌های کشور از جمله دلایل دست به چنین اقدام زدن دوشنبه نام برده می شود. موضوع را همکار ما در بیشکک میرسلی فرغانی پیگیری و گزارش کرده است.
به اطلاع دفتر مطبوعات جمعیت کشاد سهامی شبکه‌های برق ملی قرقیزستان، در این اواخر انتقال نیروی برق از تاجیکستان به این کشور کاهش دیده است. قوبانشبک اسماعیلوف، سخنگوی اداره مزبور به بخش تاجیکی رادیوی آزادی در این مورد گفت:
"وчера було відключення от этих ліній Кальтарская Самацулюкта. Почти цілий день ця лінія була відключена зі сторони таджикської енергосистеми".
با گفته قوبانشبک اسماعیلوف، روز پیش جانب تاجیکستان برای چند ساعت انتقال نیروی برق به منطقه های سمد و سلوکته ناحیه لیلک را قطع نمود و تمام روز این منطقه بدون نیروی برق ماند. و افزود که اما حادثه قطع نیروی برق از جانب تاجیکستان در این اواخر تقریبا روزمره تکرار می شود و حتی 5 روز پیش نیز مردم این منطقه به نیروی برق مانده بود.
каждый день такие отключения со стороны таджикской энергосистемы.
Бар асос итлои сухангуи Жамияти саҳомии шабакаҳои барқи миллии Қирғизистон ҷори гардидани баъзе маҳдудиятҳои интиқоли нерӯи барқ дар худи Тоҷикистон бешак мунҷар ба он шудааст ки минтақаҳои бо Тоҷикистон ҳаммарзи вилояти Боатканди кишвараш низ аз нерӯи барқ бебаҳра монанд. Вай афзуд ки вале иқдоми ҷониби Тоҷикистон хилофи созишномаест ки ҷиҳати интиқоли нерӯи барқ ба имзо расидааст. Сухангуи Жамияти саҳомии шабакаҳои барқи миллии Қирғизистон تأکید کرد که به هر صورت آنها مشکلات را که تاجیکستان همجوار در این فصل سرما پس سر می نماید اعتراف می کنند، اما ابراز امیدواری خواهند کرد که تاجیکستان انتقال نیروی برق به منطقه های مرزی ولایت بادکن را دوباره از سر خواهد گرفت. میرسلی فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
انتقال نیروی برق به قرقیزستان را قطع کردن برق تاجیک.
شنوندگان گرامی، تا اینجای مجله شامگاهی ما از نتایج رایگیری های روزی سه شنبه بزرگ یا خود سوپر سه شنبه در امریکا، دوری اول رایگیری لغو آغاز بحثی لغو قانون منع حجاب در دانشگاه های ترکیه و باز هم شدیدتر شدن رژه توزیع نیروی برق در تاجیکستان و
همچنین پیرامون آخرین تحولات مربوط به زد و خورد آخری هفته گذشته در شهرک غرن صحبت کردیم و نظر تحلیلگران را هم راجع به سبب و عواقب قضیه اخیر پرسیدیم.
و اما سفرگل، فکر میکنم اکنون وقت است به شنونده بگوییم که ما در کلبار برنامه باز چی داریم.
حتما میرزا، رفتیم.
موازنت های نظامی در دنیای معاصر، نگاهی هم به بودجه نظامی تاجیکستان و خراجات حربی همسایه کشورهایش در آسیای مرکزی.
پرواز نو و باز هم بلندتری دختری پریزیدنت به کرسی معاون وزیر خارجه ازبکستان نشستنی گلنارا کریموف.
اما اسلام کریموف در مسکو چی میکند؟
و نورسلطان نظربایف در پیام امسالش به مردم چی گفته است؟
مطالبی دیگری هم در کلبار این برنامه داریم که اگر فرصت دست داد تقدیمتون خواهیم کرد. اما این همه بعد شنیدن این ترانه پروین از گروه آنوهیتا. شنوندگان عزیز، مجله شانگاهی چهارشنبه 6 فوریه را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. پژوهشگاه بین المللی مسائل استراتژی گزارشی نوش تحت عنوان موازنت های نظامی در سال 2008 را نشر کرده است که مخصوص وضع اقتصادهای نظامی و بودجه های حربی کشورها و هم روندهایی است که در این ساحه به نظر می رسند. این گزارش که امسال برای بار پنجم نشر می شود، وضع اقتصادهای نظامی در 170 کشور جهان را فرا گرفته است. گفتنی است که اگر 50 سال پیش گزارش این سازمان تنها 11 صفحه بود، این بار نزدیک 500 صفحه شده است که خود بیانگر تا کجاها دامن گستردن مصرف فوتی نظامی کشور هاست. باقی جزئیات موضوع رو از همکاری ما سلیمی ایوبزاد میشنویم.
جنگ در عراق و افغانستان، نگرانی ها از پهن شدن فناوری های هسته‌ای و نشانه های وسعت بیشتر در سبقت تسلیحاتی به ویژه در آسیا در گزارش نوی پژوهشگاه بین المللی مطالعات استراتژی در لندن مقام مرکزی دارند و به تاکید مؤلفان گزارش این همه در جهان ظهور میکند که به عباره آنها بی قطب است. در ضمن نخستین گزارش از سلسله موازنت نظامی جهان از طرف این محفل تحلیلگران 50 سال پیش زیر نام اتحاد شوروی و غرب نشر شده تا فروپاشی شوروی سبقت تسلیحاتی شرق و غرب موضوع اساسی نتیجه گیری های سالانه آن را تشکیل داده است. به نوشته سردبیر سالنامه جیمز هکت، بی قطبی جهان معاصر سبب بی‌ثباتی گسترده و مدوم آن شده است. نزاهای خونین از خاورمیانه گرفته تا گوشه های آسیا و همچنین در چند منطقه آفریقا ادامه داشته، سبقت نوی تسلیحاتی کشورهای آسیا و قسمان امریکای لاتین را فرا می‌گیرد. جان چیپمن، مدیر کل و رئیس اجرایی پژوهشگاه بین المللی مطالعات استراتژی میگوید تغییر دیگر در گزارش های سالانه موازنت نظامی جهان این است که در بررسی توانمندی های حربی کشورها بار نخست تصویر مفصل نیروهای غیر دولتی آنها نیز داده شده است. در باره دولت‌های آسیای مرکزی در گزارش مذکور آمده است، همه آنها سال تا سال خرج حربی خود را افزایش می‌دهند، ولی حجم این افزایش فرق می‌کند. به قول مؤلفان گزارش، زیادتر از همه ازبکستان دست به افزایش خراجات حربی زده است. ارتش آن حالا 67,000 سرباز دارد که 17,000 نفر آن شامل نیروهای هوایی و هوابردند. در سال گذشته شمار هواپیماهای جنگی ازبکستان به 135 عدد رسید که برخی از آنها را روسیه به تاشکند به نرخ ارزان داده است. و غیر از این، ازبکستان نزدیک به 20,000 نفر نیروهای شبه نظامی دارد که برابر با شمار همه نیروهای مسلح ترکمنستانی همسایه اش است. قزاقستان اگر به کاهش دادن نیروهای خود مایل نشان می‌دهد، همزمان تلاش دارد کمی نیروی زنده را با تجهیزات و فناوری‌های پیشرفته جنگی جبران کند. در این بین توری از گزارش به نظر می رسد با وجود افزایش خراجات نظامی تاجیکستان، نیروی آن رو به کاهش نهاده است. اگر در سال 2000 شماری عمومی حربیان تاجیک 11,000 نفر را تشکیل می کرد، حالا این عدد به 8,800 پایین آمده است. از این 1,500 نفر در نیروهای هوایی و 7,300 نفر در ارتش خدمت می کنند. شماری شبه نظامیان 7,500 نفر دیگر را تشکیل داده است. مؤلفان گزارش می نویسند در تاجیکستان پایگاه های حربی 3 کشور خارجی موجود است که اینها روسیه، فرانسه و هندوستان می باشند. ناحیه فرخار در مرز با افغانستان مکانی پایگاه نیروهای هند نامیده شده است. هر 3 کشور به تاجیکستان کمک های گوناگون حربی می رسانند. از جمله تقدیم تجهیزات کهنه حربی، فروش تکنیک حربی با نرخ های ارزان، تعلیم متخصصان نظامی تاجیکستان و غیره.
تناسب‌ها و توازن‌های نظامی در جهان معاصر از جمله در آسیای مرکزی، ارزیابی پژوهشگاهی بین‌المللی مسائل استراتژی مقرش در لندن.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
شنوندگان عزیز، شنونده مستقیم رادیوی آزادی هستید و این برنامه از شهرهای پراگا و دوشنبه صدا می دهد. اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان که در مسکو به سر می برد، روزی چهارشنبه با همتای روسی خود ولادیمیر پوتین پشت درهای بسته ملاقات کرده است. این نخستین سفر رسمی اسلام کریموف به خارج بعد انتخاب دیگر بارش به کرسی ریاست جمهوری ازبکستان در انتخابات زید و نقیز است که ماه دکبر برپا شد. در پی رویدادهای خونین اندیجان در ماه می سال 2005 ازبکستان با انزوای شدید به خصوص از سوی کشورهای غرب روبرو گردید و از همان زمان به این سو جویای قرابت بیشتر با روسیه و چین شد. ازبکستان با عضویت هم سازمان همکاری های شانگهای و هم جامعه همکاری های اوراسیا پذیرفته شد و آن هم تحت یک شرایط پرامتیاز که مایه نارضایتی همسایه کشورهایش از جمله تاجیکستان شده است. تفصیلات بیشتر را از مسکو همکاری ما محمد رحیم سیدر در گزارشش به شما پیشکش میکند.
همکاری های رهبردی روسیه و ازبکستان در زمینه انرژی موضوع کلیدی گفتگوهای رؤسای دو جمهور ولادیمیر پوتین و اسلام کریموف روز چهارشنبه در مسکو بود. ولادیمیر پوتین پس از دیدار در صحبت با خبرنگاران اعلام کرد مناسبات سیاسی و اقتصادی روسیه و ازبکستان در سطح بلند قرار دارند و جوابگوی همکاری های متحدین هستند.
Узбекистаном и Россией находятся на самом высоком уровне и действительно отвечают качеству союзнических отношений.
Ислам Каримов хам дар навбати худ ҳамкориҳои ду кишварро муҳим арзёбӣ кард ва гуфт муносиботи мо аломати он аст ки Узбекистон ба Русия эҳтироми зиёд дорад.
Действительно, это ещё раз подчёркивает особые отношения, которые сегодня складываются между нашими странами. Действительно, это подчёркивает то большое и высокое уважение, которое питает Узбекистан к России.
Владимир Путин ва Ислам Каримов хамчунин амният дар Осиёи марказӣ, мубориза бо терроризм ва гардиши ғайриқонунии маводи мухаддирро муҳокима карданд. Владимир Путин ва Ислам Каримов ин нуктаҳои фишурдаро пас аз мулоқот паси дарҳои баста дар Кремл дар соҳбат бо хабарнигорон اعلام کردند. هیئت نمایندگی روسیه و ازبکستان در هیئت گسترده مسئله های اقتصادی و تجارتی و انرژی بین دو کشور را بررسی کردند. با گفته حکیم شاه محبت، کارشناس امور آسیای مرکزی، همکاری های تازه روسیه و ازبکستان در دوران پسا شوروی بعد از آن اثر گرفته شد که روسیه به حیث یک قدرت جهانی از سرکوب کردن تظاهرگران اندیجان پشتیبانی کرد، اما امریکا از این موضع ازبکستان شدیداً انتقاد کرد. در پاسخ تاشکند پایگاه نظامی هوایی امریکا را از قلمرو خود بیرون کرد و به روسیه نزدیک شد و با سازمان های امنیت دست جمعی، شانگهای و جامعه اقتصادی اوراسیا شامل گردید. کارشناس بران است که قرابت روسیه با ازبکستان بر ضرر تاجیکستان و قرغیزستان خواهد بود.
با بلند نمودن قیمت گاز و نفت به هم به تاجیکستان و هم به قرغیزستان فشار میآورد و در ساختمان نیروگاه های برقی این دو کشور عامل تاسیس کننده خیلی قوی باشد. این برای تاجیکستان و قرغیزستان میتواند که پیامدی منفی داشته باشد.
در هیئت نمایندگی ازبکستان دختر پرزیدنت گلنورا کریموه هم شامل است که اخیراً به مقام معاون وزیر خارجه تعیین شده است. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی، مسکو.
بازدید اسلام کریموف از مسکو و ملاقات او با ولادیمیر پوتین پشت درهای بسته. در عرفه این بازدید رئیس جمهوری ازبکستان دخترش گلنورا کریموه را معاون وزیر خارجه در امور فرهنگی تعیین کرد. یک برداشت اصلی از این اقدام اسلام کریموف این است که او میخواهد دخترش سرانجام جای پدر را بگیرد. پدری را که نامدارترین رهبر خودکامه یکی از کشورهای آسیای مرکزی است.
این هم گفتن است که چنین شیوه، یعنی به تدریج به کرسی های مهم دولتی نشاندن اعضای خانواده رؤسای جمهوری هخ، خاص تقریبا همه کشورهای این منطقه است. آخرین نمونه استفاده از این شیوه تعیین آزاده رحمانوا، دختر پرزیدنت تاجیکستان، به مقام رهبری اداره کنسولی وزارت خارجه این کشور و تعیین جمال نورالیف، داماد امام علی رحمان، به کرسی معاون وزیری دارایی تاجیکستان بود. اما دیده می شود که کریموف پیش سفیر را در این سبقت از نو به دست آورده است. همکار ما نور محمدی خالزاده را می شنویم.
Sen ki tarsan, can genem, sen ki tarsan Polis yıllar seni çorlar, çorlar zaman Özgülerin alamı gel, yor yet tarsan
این صدای گلنورا کریموا است که وی را در ازبکستان با نام گوگوشا نیز می شناسند و این نام را به تقلید از آوازخوان ایرانی گوگوش به خود گرفته است. در رادیو و شبکه های تلویزیونی کشورش با این نام ترانه ها اجرا می کند. ولی صحبت امروز ما راجع به پرواز هنری گلنارا نخواهد بود، بلکه راجع به آینده سیاسی این خانم است که پدر پرزیدنتش از حالا برای وی پیش بینی می کند. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری از گلنارا به عنوان نخستین نامزد به این مقام به جای پدرش نام می بردند. ولی 1 فوریه سال جاری تعیین وی به مقام معاون وزیر خارجه ازبکستان در امور فرهنگی گلنارا را وارد راه کرد که میتواند او را به سوی تخت رهنمون کند. تاشپولاد یولداشف، یک تحلیلگر مستقل در تاشکند، در این باره چنین میگوید:
گلنارا کریموفانی ولایتلرگه حاکم بولارکن، تاشکند شهرنی حاکمی بولارکن یاکی باشقا بیر لوازملرگه کوتارلارکن دیگن گپ، یعنی
مدت ها سر و صداهای در گردش بود که گلنارا کریموفا رئیس ولایت تاشکند یا شهرداری تاشکند میشود. سبب این است که اگر اسلام کریموف در سیمای دخترش وارث خود را میبیند، باید گلنارا تجربه رهبری را داشته باشد. من فکر میکنم که تعیین گلنارا به مقام معاون وزیر خارجه ازبکستان بدان معنی است که کریموف وی را آماده میکند تا وی در آینده به کرسی ریاست جمهوری بنشیند. با وجود این، من فکر میکنم که اگر کریموف عمری دراز بیند، کرسیش را به کسی نمیدهد.
گلنارا 35 سال دارد. در دانشگاه هاروارد امریکا نیز تحصیل کرده است. در دانشگاه تاشکند عنوان علمی دکتری علم های سیاسی را به دست آورده است. در ورزش کمربندی سیاهی کراته دارد. در کارهای سیاسی ازبکستان بعضی مقامها را بر عهده داشته است. مثلا مدت مشاوری وزیری خارجه بود و مدت فرستاده ویژه برای سفارت ازبکستان در مسکو. اما در ازبکستان وی را چون شخصیت سیاسی نمی شناسند، زیرا وی بیشتر با تجارت و صاحبکاری مشغول است. بنابر گزارش ها وی کنترل صناعت نفت و گاز ازبکستان را در دست دارد. صاحب شبکه تلویزیونی است و مؤسسات ساختمانی نیز در اختیارش است. میگویند فعالیت تجارتی وی تا به مسکو و دوبای و ژنو گسترش یافته است. وی به تهیه و آرایش جواهرات و آوازخوانی نیز مشغول است. مطبوعات، بخش‌های خرده فروشی و تفریحگاه‌ها را نیز زیر نظر خود دارد. گهگاه در آغاز کنسرت‌هایش نمایشگاهی نمونه‌های مود زمان برگزار می‌کند. تحلیلگران می‌گویند یکی از هدف‌های تعیین گلناره به این مقام ضمانت برای حفظ همه این ثروت و دارایی و امتیاز هاست. صحبت عبداللهیف یکی از مخالفان سیاسی ازبکستان بر رادیوی آزادی در این باره چنین گفت:
Kemesi Cenab-ı Kerim'i kızını kette kreslolarga götürmakçı şekilde. Kette kreslolar degende doğrudan doğru prezidentlik.
Çunin be nazar mirasad ki Kerimov mekhohad dukhtarash doroyi vazifa ya maqami baland boşad. Hatmi nest ki vay reisi cumhur boşad. Maqamhoi digare dar hukumat vujud dorad ki dar surati sahib shudan ba on azoy khonavode Kerimov du zamanat khohad dosht. Avval inki khonavode nufuzi siyasi khud ra hifz khohad kard و دوم بعد از آن که کریموف از مقام خود رفت دارایی خانواده را نگه خواهند داشت.
از موقعی نسخلب قالش اکنچیدن اوش خاندان یکم مال ملکی سخلب قالش گراو سپته ده کرلده.
اکثر تحلیلگران میگویند که اگر گلنارا بخواهد با عنوان سیاستمدار جای پدرش را بگیرد باید راه طولانی را پیماید. ولی این سر و صداها نیز وجود دارد که گلناره نسبت به تاجران رقیبی خود بی‌رحم است و آنها وی را به اصطلاح چشمی دیدن ندارند. از سوی دیگر مردم معمولی در فقر بسر می‌برند و چنین وضع تصورات آنها را درباره گلناره دیگرگون کرده است. نکته دیگر این است که وی باید سیاست مداران را به خود جلب کند و از حمایت آنها برخوردار باشد. ولی واقعیت این است که گلناره سالهای اخیر تجارت سیاستمداران نامدار را از دستشان زد و آنها را آزرده کرد. به همین دلیل گلناره تحصیل کرده غرب که از مادر روس تربیه گرفته است و روسی صحبت می کند باید در جهان سیاسی ازبکستان برای خود جای پای باز کند، جهانی که در آن اصلا مردان تسلط دارند. تاشپولاد یولداشف، تحلیلگر مستقل در تاشکند، صحبت خود را درباره گلناره کریموفا این گونه نتیجه گیری میکند.
فقط اون آتاس پریزیدنت بورگنلگه، یعنی شو مملکت مطلق خوجینه، شو مملکت ایگست.
تجارت وی به خاطر پدرش شکوفان است، پدری که در کشور سالار مطلق و مالک یگانه است. بیشتر از نصف کشور به دخترش تعلق دارد، ولی من نمیتوانم درباره فعالیت های سیاسی وی و دستاوردهایش چیزی بگویم. وی زن است که تجارتش در سایه پدر نمو کرده است.
گلناره کریمو اتاسنا قناعت آسده وزن حاضر چه منش بیزنس ده کورسات پیلت کن بر ایاله ده.
سیومی فیورالی سالی جاری سامانه اوز مترانوم کام نوشت مقام نو به گلناره کریموفا بخشودگی یا مسئولیت دیپلماتی می دهد تا وی بتواند به کشورهای خارجی سفر کند، زیرا برای طلاق از منصور مقصودی شوهر امریکایی ازبک تبار افغانستانیش در سال 2003 و ماجراهای خانواده ای در امریکا پرونده دارد. به این سبب هنوز خطری بازداشت و حبس وی از بین نرفته است.
با کرسی معاون وزیر خارجه ازبکستان نشستن دختر پرزیدنت این کشور و اکنون برمیگردیم به تاجیکستان. با نگاه به نرخ در یک روز اخیر تغییر خورده دلار آمریکایی در صرافی های دوشنبه، بانک ملی تاجیکستان یک بار 6 درهم پایین رفتن قیمت دلار را به تجلیل سال نو چینی رب میدهد و میگوید به سبب های روزهای عید روابط تاجران با چین کاهش یافته، منجر به کاهش طلبات به اسعار آمریکایی در بازار داخلی تاجیکستان شده است. اما برخی کارشناسان به این نکته هم اشاره میکنند که قرب دلار در پی تغییر رئیس بانک ملی صورت میگیرد و شاید حاکی کدام تغییرات در سیاست ارزی و مالی دولت تاجیکستان هم باشد. چندوچونی این موضوع در گزارش همکاری ما اسلم مومنزاد از شهر دوشنبه.
قرب دلار آمریکایی در نسبت سامانی 6 نقطه پایین رفته است. اگر یک روز قبل در نقطه های صرافی شهر دوشنبه یک دلار آمریکایی به 3 سامانی و 52 درهم عوض می شد، فعلا آن به 3 سامانی و 46 درهم برابر شده است. رحمتشاه دادخدایف سخنگوی بانک ملی تاجیکستان سببی کاهش قرب دلار آمریکایی را در نسبت سومونی در تجلیل سال نو چینایی ها در کشور چین شرح داد. آقای دادخدایف گفت دولت چین فعلا به مناسبت برگزار شوی سال نو ملیش وارد شدن تاجران آسیای مرکزی را به این کشور منع کرده است و فعلا تاجران تاجیکستان به این کشور نمی توانند برای تجارت بروند. به قول آقای دادخدایف از تجارت بازماندن بازرگان های تاجیک به آن سبب شده است که طلبات به دلار در بازار اسعار تاجیکستان کم شود.
امروز ها طلبات نسبت به دلار نرخ کم تر شده است از سببی آن که حالا در خطای آمادگی به سال نو ادامه دارد و کارخانه های خطای امروز ها کار نمی کنند و رفت آمدی تاجران تاجیک هم به این کشور کم شده است، از این خاطر طلبات به دلار نرخ کم است.
اما کارشناسان میگویند تجلیل سال نو چینایی ها و از گردش ماندن اسعار تاجران در بازار تاجیکستان آنقدر به سطح قرب دلار تاثیر جدی نداشته است. دولت عثمان کارشناس مستقل میگوید کاهش قرب دلار بیشتر به عوض شدن راهبریت بانک ملی تاجیکستان بستگی دارد. آقای عثمان میگوید راهبریت تازه تعیین بانک ملی تاجیکستان با یک بار وارد نمودن دلار آمریکایی از خزینه بانک مذکور به بازار اسعار این کشور و کم نمودن حجم پول ملی در معاملات بوده و کاهش قرب دلار آمریکایی در نسبت سومونی کامیاب شده است.
در راهبریت بانک ملی هم تغییرات آمد، شد یگان ذخیره های هم باشد از جانب بانک ملی که در بازار ارائه کرده است و دلار طلباتش کم شده است، یعنی خریدار کم شده است.
در همین حال حفیظ مبینوف کارشناس مسائل اقتصادی میگوید از فعالیت بازماندن کارخانه های صنعتی و تولیداتی تاجیکستان نیز باعث به کاهش قرب دلار در سراسر این کشور شده است. آقای مبینوف گفت فعلا به جز کارخانه های تلکا و تاجیک سیمنت اکثر کارخانه های تولیداتی خرد و بزرگ که با دلار آمریکایی در بازار معامله می نمودند با سبب بی‌برقی از فعالیت باز مانده اند. آقای مبینوف افزود از کار بازماندن کارخانه ها به کاهش قرب دلار در برابر سامانی باعث شده است.
یکی از سبب های پس رفتن قرب دلار در تاجیکستان این کار نکردن کارخانه ها می باشد. کار نکردن کارخانه ها سببش در اون است که در تاجیکستان در این زمان برق نیست و کارخانه ها استحصالات نمی کنند. وقتی که کارخانه ها استحصالات نمی کنند طلبات به دلار کم می شود.
کاهش قرب دلار در برابر سومونی در حال است که طی چند ماه اخیر در تاجیکستان افزایش آن در نسبت سومونی مشاهده می شود. یک ماه پیش یک دلار آمریکایی از 3 سومونی 43 درم به 3 سومونی 52 درم برابر شده بود. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان عزیز و در همین جا می رسیم به پایان ساعت اول مجله شانگاهی چهارشنبه 6 فوریه.
برنامه های ما را تا یک ساعت دیگر نشر تازه خبرها، مجله آینده ساز، موسیقی و علم و فناوری ادامه خواهند داد. اما من سفرگل عالمی که تا این جای برنامه از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه همراه شما بودم
و من میرزا سلیم پور که شما را از استودیوی این رادیو در پراگ همراهی میکردم، بعد یک ساعت دیگر با نشر سوم مجله شانگاهی خدمت شما برخواهیم گشت. با رادیوی آزادی باشید.
در آخر به وفا
رادیوی اوز